در اقیانوس هند عبور کرده و یک خط لوله انشعابی برای ارسال حجم معینی از گاز صادراتی به پاکستان کشیده خواهد شد.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بهمن باستانی، تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما می رسانم. رهبران حزب جمهوری خواه آمریکا پیروزی در انتخابات میان دوره ای این کشور را پیروزی در یک رفراندوم عمومی درباره ریاست جمهوری جورج واکر بوش توصیف کردند. نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا با پیروزی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و سنای این کشور روز سه‌شنبه انجام شد و به این ترتیب کنگره آمریکا یک پارچه در اختیار اکثریت جمهوری خواهان این کشور قرار گرفت. اکثریت دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از حزب رئیس جمهوری میدان عمل رئیس جمهوری را به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد. ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان گشایش مجلس ملی این کشور را دست کم به مدت یک هفته به تعویق انداخت. این تصمیم ژنرال مشرف که فوراً مورد انتقاد شدید مخالفان قرار گرفت، سه روز پس از اعلام ائتلاف احزاب اسلامی و ضد جنگ در پاکستان اتخاذ و اعلام شد. بر اساس ائتلاف یک شنبه گذشته، مولانا فضل الرحمن از رهبران بنیادگرای احزاب اسلامی پاکستان نخست وزیر آینده این کشور خواهد بود. در افغانستان نیروهای بین المللی حافظ امنیت و صلح شماری سلاح سنگین کشف کردند. به گفته یک سخنگوی نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان، سه کلاهک جنگی موشک اسکاد و سه راکت از کشفیات امروز این نیروها در ساختمانی متروک در غرب کابل بوده است. این مسئول نیروهای بین المللی در کابل کشف این سلاح‌ها را نشانه ای روشن از تهدیدی که به گفته او توسط جناح‌های دشمن یا تروریست‌ها صورت می‌گیرد عنوان کرد. در ایران احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی مرتضوی حاضر شد. این احضاریه در پیوند با پرونده اتهام جاسوسی علیه مؤسسات نظرخواهی دولتی و خصوصی که اقدام به نظرخواهی از مردم ایران درباره آمریکا کرده بودند صورت گرفت. احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز پس از 5 ساعت مورد بازجویی قرار گرفتن در دادگاه آزاد شد. تفهیم اتهام علیه بورقانی هنوز صورت نگرفته است. گرانپایه و قاضیان مدیران دو مؤسسه نظرسنجی افکار عمومی در بازداشتگاه نیروی انتظامی زندانی و تحت فشارند. علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس شورای اسلامی با اظهار این مطلب و با اشاره به تجربیات گذشته برخورد با ملی مذهبی ها و نیز رهبران دانشجویان به دستگاه قضایی و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت صحت گزارش‌ها درباره اعمال فشار به گرانپایه و قاضیان، نمایندگان مجلس ساکت نخواهند نشست. آقای موسوی خوینی افسود نگهداری این افراد غیر نظامی در زندان 66 سپاه پاسداران در افسری غیر قانونی است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بازداشت چند صد تن از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضایی را محتمل توصیف کرد. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در پیوند با بازداشت عباس عبدی با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت اقدامات اخیر دستگاه قضایی شایعه احتمال بازداشت چند صد نفر و بازگرداندن اوضاع به گذشته را تقویت می کند. عباس عبدی عضو شاخص جبهه مشارکت ایران اسلامی وسیع‌ترین تشکیلات اصلاح طلبان جمهوری اسلامی در سالگرد 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در منزل خود بازداشت شد. تقاضای استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. در این تقاضانامه که به امضای 23 نماینده مجلس رسیده است، مسعود پزشکیان وزیر بهداشت از جمله به دلیل آنچه نداشتن استراتژی در تعیین مدیران، عدم قبول نسخ بیمه‌ای توسط داروخانه‌ها و افت کیفیت سطح آموزش علوم پزشکی ذکر شده مورد انتقاد قرار گرفته و بنا به این دلایل تقاضای طرح استیضاح او به مجلس ارائه شده است. مسعود پزشکیان دومین وزیر کابینه دوم محمد خاتمی است که طرح استیضاح او در مجلس ششم مطرح می شود. پیش از این علی عبدالعلیزاده وزیر مسکن و شهرسازی نیز در مجلس مورد استیضاح قرار گرفت، اما توانست رأی دوباره اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد. و با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات، مجلس شورای اسلامی رسیدگی به جزئیات این لایحه را برای تصویب نهایی آغاز کرد. از شما دعوت میکنم به مشروع این خبر در بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید. چهارشنبه بسیار خوبی برای شما آرزو میکنم شنوندگان گرامی رادیو آزادی. در یک ساعتی که تا پایان پخش شامگاهی برنامه های امروز رادیو آزادی وقت باقی است، برنامه های متنوع و بسیار شنیدنی تقدیمتان خواهیم کرد، از جمله گزارش اینترنت، دانستنی های پزشکی، گزارش علمی، جوانان، جامعه، آموزش و حرف ترانه ها. در ساعت چهارم برنامه های ما در بخش شبانگاهی برنامه شادی را خواهیم شنید که اختصاص دارد به ترانه های پاپ دیروز و امروز ایران و امشب به مناسبت 37 سالگرد درگذشت استاد روح الله خالقی، موسیقیدان بزرگ ایرانی، از او یاد میکنیم از زبان دخترش گلنوش خالقی و دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس. اما اکنون زمان شنیدن برنامه کتاب امروز است. جنگ جهانی اول یکی از مهمترین وقایعی بود که چهره جهان را در صده 20 تغییر داد. کتابی که کامران فانی، کتابشناس و منتقد کتاب، امروز معرفی می‌کند، مربوط است به جنگ جهانی اول.
در برنامه امروز به معرفی کتاب برج فرازان می‌پردازم، نوشته باربارا تاکمن، ترجمه عزت الله فولادوند، که انتشارات سخن آن را در 1088 صفحه منتشر کرده است. جنگ جهانی اول که از 1914 تا 1918 به مدت 4 سال و 3 ماه و 11 روز جهان را در کاب خود فرو برد، با شور و شیفتگی آغاز شد و در دریای از نومیدی و سرخوردگی به پایان رسید و زخم‌های التیام ناپذیر از خود بر جای گذاشت. این جنگ جهان را با آستانه قرن 20 کشاند، قرنی که به گفته آیزیا برلین، متفکر و مورخ برجسته معاصر، هولناک‌ترین قرن در تاریخ بشر است. امروز که به دوران ما قبل جنگ جهانی اول می‌نگریم، آن دوران را عصری طلایی می‌انگاریم که در غروب مهالود و زیبای آرامش و ایمنی خفته بود. کتاب برج فرازان نوشته خانم باربارا تاکمن، مورخ ژرفندیش آمریکایی، چهره جهان غرب را از سال 1890 تا 1914 با روایتی جذاب و افسونگر ترسیم می‌کند. برج فرازانی که در دوران عظمت تمدن اروپا برپا داشته شده بود، بنایی بود برآمد از حشمت و شکوه و شور و زیبایی و نیز سردابهای تاریک. برج فرازان برگرفته از شعری از ادگار آلن پو، شاعر آمریکایی. چشم می‌دوزد هیولانی به شهر، مرگ از برجی فرازان دیو سام. به گمان نویسنده کتاب، پدیداری به نحوست و بدخیمی جنگ جهانی اول از یک عصر طلایی بر نمی‌خیزد. سرچشمه های این جنگ را باید در روزگار گذشته آن جستجو کرد. روزگار گذشته سالهای آخر قرن 19 و آغاز قرن 20 را در بر می‌گیرد، بیش از هر چیز نقطه اوج تغییراتی شگرف در تاریخ بشر بود. پس از آخرین موج پیکار طلبی عمومی در زمان جنگ های ناپلئون، انقلاب صنعتی و انقلاب ارمی چهره جهان را دگرگون ساخت. جامعه صنعتی قدرتی تازه و گستری نوین برمقان آورد، اما در همان حال با ایجاد فقر از یک سو و وفور نعمت از سوی دیگر، با افزایش جمعیت و ازدحام در شهر، با ستیز جوی های طبقاتی و گروهی موجد فشارهای جدید شد. کتاب برج فرازان در 8 فصل فراهم آمده است. در فصل اول از آرمان‌ها و عمل آنارشیست‌های اروپایی می‌گوید. در فصل دوم به طبقه اشراف و بزرگان قوم در انگلستان می‌پردازد. فصل سوم پایان رویای آمریکایی را شرح می‌دهد و در فصل چهارم از ماجرای پرشور و شر دریفوس که جامعه فرانسه را دوشقه کرد می‌گوید. فصل پنجم طبل پیوسته بانگ از کوشش های صلح طلبان در لاهه پرده برمی‌دارد و فصل ششم حال و هوای دولت استبدادی آلمان را باز می نماید و فصل هفتم به انتقال قدرت در انگلستان از محافظه‌کاران به لیبرال ها می پردازد و سرانجام در فصل آخر از جنبش های اجتماعی سخن می گوید. کتاب برج فرازان با ترجمه درخشان فای فولادبند همراه با مقدمه مفصل به قلم مترجم فرهیختیان بی تردید یکی از خواندنی ترین و دلنشین ترین آثار تاریخی است که تا کنون به زبان فارسی در آمده است. تاریخی که جذابیت و گیرایی یک رمان بزرگ را دارد.
در یک سالی که از انتشار نخستین راهنمای نوشتن یادداشت روزانه در شبکه اینترنت می‌گذرد، بیش از 8000 نویسنده تازه‌کار و کهنه‌کار به این وسیله ارتباطی روی آوردند. در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی، همکارم بهنام ناطقی در نیویورک گفتگویی دارد با حسین درخشان، نویسنده وبلاگ سردبیر خودم، که با نوشتن راهنمای وبلاگ نویسی به زبان فارسی جنبش تازه‌ای را پایه گذاشت.
امروز در گزارش اینترنت نخستین سالگرد وبلاگ نویسی فارسی در مصاحبه با آقای حسین درخشان معروف به ابو وبلاگ بنیانگذار نوشتن یادداشت روزانه به فارسی به روی اینترنت. یک سال از تاریخی که آقای حسین درخشان با انتشار راهنما یا دستورالعمل نوشتن و انتشار یادداشت روزنامه به روی اینترنت یا وبلاگ وسیله ارتباطی تازه‌ای برای بیان احوال شخصی و اظهار نظر درباره مسائل روز را در میان فارسی نویسان باب کرد می‌گذرد. در این یک سال بیش از 8000 نویسنده آماتور و حرفه‌ای از جوان و میانسال، نوقلم و کهنه‌کار برای درد دل، نقد سیاسی، انتشار شعر و داستان و نگاشتن خاطرات روزانه به اینترنت روی آوردند و در شرایطی که روزنامه‌ها یکی پس از دیگری بسته می‌شوند و آنها که بازمانده‌اند نیز جز اخبار مشابه، مستعمل و ملال‌آور امکان انتشار مطالب دیگر را پیدا نمی‌کنند، ده‌ها هزار خواننده مشتاق که به اینترنت دسترسی دارند می‌توانند در هوای تازه‌ای دم بزنند، سرشار از مطالب دست اول، تجربه‌های شخصی و حرف‌های ناگفته با استفاده از فرصتی که ترکیب تکنولوژی اینترنت، خط فارسی و انتشار آسان و ارزان از طریق نرم‌افزار بلاگر برای آنها فراهم ساخته است. آقای حسین درخشان، نویسنده وبلاگ سردبیر خودم که همچنان پرخواننده ترین وبلاگ فارسی نیز هست، در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید نوشتن این وبلاگ را بعد از آن شروع کرد که به علت تعطیل شدن روزنامه عصر آزادگان از تماس با خوانندگان ستون خود درباره اینترنت در آن روزنامه جدا افتاد.
من با دیدن وبلاگ‌های انگلیسی که همینطوری شانسی پیداشون کرده بودم، اتفاقا بعد 11 سپتامبر هم بود، بعد فکر کردم که خودم اگه بتونم به فارسی هم چیز بنویسم از چند نظر خیلی خوب میشه. یکی این که بالاخره من تو ایران روزنامه‌نگاری می‌کردم و این رابطه‌ام قطع شده بود، میتونم رابطه رو با خواننده‌های دوباره برقرار کنم تو ایران. دیگه این که به هر حال منم دلم می‌خواست مثلا یه نظرهای فکرایی که داشتم یا نظرهایی که داشتم به بعضی از خبرایی که تو ایران یه جای دیگه بود بگم که این وسیله میتونستم بگم. من بعد از اینکه وبلاگ خودم رو شروع کردم با تعداد زیادی ایمیل غیر منتظره روبرو شدم از طرف خواننده‌ها، چه توی ایران چه خارج از ایران، البته ایرانی منظورمه، که ما می‌خوایم همچین کاری بکنیم، چجوری باید این کار بکنیم. بعد من اون موقع هنوز از یه سرویس اتوماتیک ساده مثل چیزی که الان استفاده می‌کنم به اسم blogger.com استفاده نمی‌کردم. خودم به صورت دستی و خیلی بدوی این کارو می‌کردم. بعد تشویق شدم که برم بالاخره یه راه پیدا کنم که چجوری میشه زبان فارسی و به عبارت دقیق‌تر استاندارد یونیکد و گنجوند توی یکی از این برنامه‌های موجوده که کار راحت می‌کنه و اتوماتیکن، که بالاخره تونستم و بعد همون شبم به محض اینکه آزمایشم جواب داد شروع کردم به نوشتن راهنما.
راهنمایی که آقای حسین درخشان منتشر کرد به کاربران فارسی زبان نشان می‌داد و می‌دهد که چگونه می‌توانند با استفاده از سیستم عامل ویندوز و امکانات blogger.com در اینترنت یادداشت‌های روزانه خود را به زبان فارسی به روی اینترنت منتشر کنند. انتشار این راهنما نقطه شروع حرکت تازه‌ای در اینترنت شد به زبان فارسی که به سرعت گسترش یافت و استقبال از آن خود آقای درخشان را شگفت زده کرد.
توی همون روزهای اول که این راهنما رو نوشتم، در واقع همون روز که اگه کسی به آرشیو مطالبم رجوع کنه به 5 نوامبر یا 14 آبان میتونه ببینه که فکر کردم، آرزو کرده بودم برای خودم با خوشخیالی محض که چقدر خوب میشه که تا مثلا سال دیگه 99 نفر دیگه هم مثل من این کارو بکنن که بشه 100 نفر. ولی در عرض یه ماه شاید 200 نفر حدودا فکر میکنن اومدن و شروع کردن به این کار و من مجبور شدم از همون هفته اول یه لیستی رو جمع‌آوری کنم کنار صفم که حداقل داشته باشم که چند نفر اومدن و بقیه هم بتونن از وبلاگ‌های دیگه‌ای که ساخته شدن مطلع بشن.
اینه که یک سال از انتشار آن راهنما می‌گذرد، به تخمین آقای حسین درخشان و سایر دست‌اندرکاران بیش از 8000 وبلاگ فارسی به وجود آمده است که بعضی روزی چند بار و بعضی هر چند روز یک بار به روز می‌شوند. وبلاگ نویس‌ها به جامعه مجازی که به این ترتیب به وجود آمده است بلاگستان یا وبلاگستان می‌گویند. به مناسبت سالگرد انتشار راهنمای نوشتن وبلاگ فارسی، از امروز سایت تازه‌ای به همت آقای حسین درخشان شروع به کار کرد به نام بلاگ نما، برای طبقه بندی موضوعی وبلاگ ها که به کاربرها امکان می‌دهد که با نشانه زدن وبلاگ های مورد علاقه خود آنها را هر روز آنجا مطالعه کنند. آقای درخشان درباره سایت جدید که از طریق آدرس www.blognama.com می توان با آن دسترسی پیدا کرد میگوید:
نگهداری اون لیستی که من نگه می داشتم که گفتم بعد از یه مدت واقعا کار سختی شده بود برای من. من از همون موقع به این فکر افتادم که اگه بشه یه سرویس اتوماتیک ساخت برای این کار چقدر خوب میشه که هم وبلاگ‌ها رو مرتب لیستشون رو نگه داره، همین که اونا رو دسته‌بندی کنه، چون به اینم شدیداً احتیاج بود. من تنها دسته‌بندی که تو اون لیست خودم قبلا میکردم الفبایی بود، ولی اینجا میخواستم بر اساس موضوعم حداقل بشه دسته‌بندی کرد. این بود که از همون موقع به این فکر افتادم و با چند تا از دوستام که اینجا یه شرکتی دارن به اسم سایرس هاستینگ که ایرانی هم هستن، به این فکر افتادم که با همین کار رو بکنیم. من بهشون پیشنهاد کردم، اونا قبول کردن و امکانات فنی بهم دادن. بعد دیگه الان به مرحله‌ای رسیده که میتونیم به همه عرضش کنیم، ولی هنوز آزمایشی، یه امکاناتیش ممکن درست کار نکنه، ولی در کل الان به جایی رسیده که بشه باش کار کرد.
صدای آقای حسین درخشان رو میشنویم، مبتکر نوشتن یادداشت روزانه به روی اینترنت که با انتشار راهنمای این کار یک سال گذشته در چنین روزی موج تازه‌ای را به روی اینترنت به راه انداخت. فردا در برنامه گزارش اینترنت رادیو آزادی آقای حسین درخشان درباره تحولاتی که در یک سال اخیر شاهد آن بود توضیح می‌دهد و همچنین مروری داریم بر خدمات سایت جدید بلاگ نما.
فشار خون یکی از عوامل مهم مؤثر در بیماری‌های قلبی و عروقی، موضوع امروز دانستنی‌های پزشکی رادیو آزادی است از دکتر منصور مصلحی.
خیلی هایی که فشار خون دارن چندان علاقه به خوردن غذا نشون نمیدن، مخصوصا اگر که فشار خونشون خیلی بالا نباشه. برای کسی که هیچ عارضه قلبی دیگه ای نداره، بیماری قند هم نداره و سنش هم بالای فرسان 50 سال هست و فشار خونی داره 14/90، همونطور که گفتم بدون هیچ عارضه دیگه ای، اکثر وقتها برای پایین آوردن این فشار خون هیچ احتیاجی به خوردن دارو نیست، بلکه چند کار کوچیک که خود شخص میتونه انجام بده این فشار خون رو معمولا به مقدار کافی پایین میاره. این کارهایی که باید انجام داد، مهمترینش این هست که اگر اضافه وزن کسی داره، سعی کنه با رژیم و با ورزش این اضافه وزن رو کاهش بده. نکته مهم دیگه این هست که از مصرف نوشابه های الکلی یا خودداری کنه یا مقدارش رو به یک جام شراب دو سه بار در هفته کاهش بده. همونطور که گفتم فعالیت ورزشی و جسمی خیلی اهمیت داره، حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه دو سه روز در هفته. باید از مصرف نمک خودداری کرد یا کاهش داد مقدار مصرف نمک رو، مقدار مصرف پتاسیم رو یه مقدار بیشتر کرد که مثلا با خوردن یک موز در روز آدم میتونه مقدار کافی پتاسیم به بدن خودش برسونه. به همین ترتیب احتیاج هست که مقدار کافی کلسیم و مگنزیم به بدن رسانده بشه که اینم با خوردن معمولا یک قرص مولتی ویتامین برآورده میشه این هدف. و مهمتر از همه اینها اگر کسی سیگار میکشه سیگار کشیدنش رو باید متوقف کنه.
شنونده یه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. استفاده از میکروب ها برای سمزدایی از خاک و آب و هوا در سالهای اخیر به یکی از جذابترین شیوه های پاکیزه کردن محیط زیست تبدیل شده است. دانشمندان دانشگاه میشیگان یک باکتری کشف کردند که ماده خطرناکی را در آبهای زیرزمینی میخورد و از میان میبرد. فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو آزادی امروز گفتگویی دارد در این باره با دکتر جیمز تی جی، رئیس این گروه تحقیقاتی.
با اینکه بسیاری از مواد شیمیایی و آلاینده های موجود در خاک، آب و هوا را می توان از طریق باکتری ها از بین برد، اما برای جدا کردن موادی مانند تریکلوروئتان از آب این تلاش ها تا به حال بی ثمر بوده است. مجله علمی ساینس در آخرین شماره خود از کشف باکتری جدیدی خبر می‌دهد که قادر است ماده شیمیایی تریکلوروئتان را از بین ببرد. این باکتری توسط یک تیم تحقیقی از دانشگاه میشیگان به سرپرستی دکتر جیمز تی جی کشف شده است. دکتر جیمز تی جی به رادیو آزادی از کشف باکتری جدید می‌گوید.
We discovered a microbe that can live respiring a common pollutant in the environment. That pollutant is trichloroethane.
باکتری جدیدی که ما کشف کرده ایم از طریق تنفس یکی از آلاینده های محیط زیست به نام تریکلوروئتان زنده می ماند. از این ماده شیمیایی در کشورهای صنعتی به طرز گسترده ای از جمله به عنوان ماده حلال استفاده می شده است. دکتر جیمز تی جی ادامه می دهد ویژگی جالب این باکتری که تا به حال ناشناخته مانده بود این است که همان گونه که ما با تنفس اکسیژن انرژی خود را به دست می‌آوریم، این باکتری با تنفس تریکلوروئتان انرژی می‌گیرد. سازمان حمایت از محیط زیست در آمریکا از مناطقی که باید هر چه زودتر از آلودگی با مواد شیمیایی پاک شوند لیست تهیه کرده است. آب 969 منطقه از تعداد 1430 محل آلوده حاوی ماده شیمیایی TCA یا تریکلوروئتان است. میکروب کشف شده توسط دانشمندان دانشگاه میشیگان قادر است ماده خطرناک را به مواد کم خطرتری تبدیل کند. دکتر جیمز تی جی سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه میشیگان که موفق به کشف باکتری جدیدی برای کمک به پالایش محیط زیست شده میگوید
This microbe, as it respires on the trichloroethane, makes successively dichloroethane.
این میکروب همزمان با تنفس تریکلوروئتان دو ماده شیمیایی دیگر به نام دیکلوروئتان و کلوروئتان تولید می‌کند که کم خطرترند و به راحتی توسط میکروب‌های هوازی در محیط زیست از بین می‌روند.
And it's also easily broken down by aerobic microbes in the environment.
دکتر تیجی میگوید از آنجا که این باکتری از تریکلوروئتان به عنوان منبع مواد غذایی استفاده میکند، بنابراین در مدت زمان کوتاهی قادر است آب مناطق زیادی را از این ماده شیمیایی پاک کند.
The importance of this discovery is that trichloroethane was one of the chlorinated solvents in groundwater for which we didn't have a
دکتر جیمز تیجی میگوید اهمیت این کشف در یافتن راه حلی برای از بین بردن تریکلوروئتان در آب زیرزمینی است. مسئله ای که هیچ راه حلی تا به حال برای آن موجود نبوده است. اما این کشف به حل یک مشکل دیگر نیز کمک خواهد کرد و آن تکمیل راه حلی است برای از بین بردن طیف وسیعی از ترکیبات عالی که حاوی کلور هستند. باکتری که تیم تحقیقاتی دانشگاه میشیگان از آن گزارش داده است در کف رودخانه هودسون در نیویورک کشف شده است.
میکروب آلودگی خار در گزارش علمی فاطمه امان. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه های بخش شامگاهی مطالب جالب و شنیدنی تقدیم شما خواهد شد، از جمله جوانان، جامعه و آموزش و گزارش های متنوعی، از جمله درباره آغاز ماه رمضان در بسیاری از کشورهای اسلامی. همراه ما باشید.
Oh,
بهمن باستانی تازه ترین خبرها را در این آخرین بخش خبر در برنامه 3 ساعتی امروز رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. شورای امنیت سازمان ملل متحد رایزنی درباره پیشنویس قطعنامه جدید علیه عراق را آغاز کرد. این پیشنویس به عنوان آخرین بازنگری بر پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت معرفی شده است. گفته می شود که پیشنویس اصلاح شده مورد بحث از زبان تند نظامی مستقیم علیه عراق پرهیز کرده و به عنوان آخرین فرصت به حکومت عراق برای همکاری با سازمان ملل تعبیر شده است. این قطعنامه به هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اختیار نامحدود برای اجرای وظایفشان در عراق می‌دهد و به حکومت عراق هشدار می‌دهد که در صورت عدم همکاری با این هیئت با عواقب جدی روبرو خواهد شد. به خلاصه چند خبر دیگر از چهار گوشه جهان توجه فرمایید. با پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که روز سه‌شنبه انجام شد، جمهوری‌خواهان آمریکا با حفظ اکثریت در مجلس نمایندگان توانستند اکثریت مجلس سنا را نیز از آن خود کنند. به این ترتیب کنگره آمریکا یک پارچه در اختیار اکثریت جمهوری‌خواهان این کشور قرار گرفت. در افغانستان نیروهای بین المللی حافظ امنیت و صلح شماری سلاح سنگین را کشف کردند. به گفته یک سخنگوی نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان، سه کلاهک جنگی موشک اسکاد و سه راکت از کشفیات امروز این نیروها در ساختمان متروک در غرب کابل بوده است. چهار دیپلمات کوبا از آمریکا حکم اخراج دریافت کردند. صدور حکم اخراج این دیپلمات‌های کوبایی به اتهام دست داشتن در فعالیت‌هایی که می‌تواند به منافع آمریکا لطمه بزند اعلام شده است. جزئیات این اتهام فاش نشد. ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان گشایش مجلس ملی این کشور را دست کم یک هفته به تعویق انداخت. در ایران با تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات، مجلس شورای اسلامی رسیدگی به جزئیات این لایحه را برای تصویب نهایی آغاز کرد. لایحه اصلاح قانون انتخابات و لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری دو لایحه مهم محمد خاتمی به مجلس است که هدف محدود کردن اختیارات نهادهای غیر انتخابی جمهوری اسلامی را در پیش رو دارد. شورای نگهبان قانون اساسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران را رد کرد. تقاضای استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای 23 نماینده به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی مرتضوی امروز حاضر شد. این احضاریه در پیوند با پرونده اتهام جاسوسی علیه مؤسسات نظرخواهی دولتی و خصوصی که اقدام نظرخواهی از مردم ایران درباره آمریکا کرده بودند صورت گرفت. به گفته علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس شورای اسلامی، گرانپایه و قاضیان مدیران دو مؤسسه نظرسنجی افکار عمومی احتمالاً در بازداشتگاه نظامی، زندانی و تحت فشارند. آقای موسوی خوینی افسود نگهداری این افراد غیر نظامی در زندان 66 سپاه پاسداران در افسریه غیر قانونی است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بازداشت چند صد تن از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضایی را محتمل توصیف کرد. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در پیوند با بازداشت عباس عبدی با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت اقدامات اخیر دستگاه قضایی شایعه احتمال بازداشت چند صد نفر و بازگرداندن اوضاع به گذشته را تقویت میکند. عباس عبدی عضو شاخص جبهه مشارکت ایران اسلامی، وسیع‌ترین تشکیلات اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، در سالگرد 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در منزل خود بازداشت شد. خلاصه چند خبر دیگر. در اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری کوچک در لوکسامبورگ، 18 سرنشین آن کشته، 2 تن به سختی مجروح و 2 سرنشین دیگر آن مفقود الاثر شدند. این هواپیما از برلین به طرف لوکسامبورگ در پرواز بود. روسیه اعلام کرد تا نابودی رهبران شورشی چچن، نیروهای ارتش خود را از چچنستان خارج نمی کند. شمار نیروهای روسیه در چچنستان 70,000 تا 100,000 نفر تخمین زده می شود. و امروز حماس مسئولیت حمله به ساکنان یک شهرک یهودی نشین در نوار غزه را به عهده گرفت. در اثر این حمله که توسط یک فلسطینی مسلح صورت گرفت، 2 تن از ساکنان این محله کشته شدند. همزمان خبر می‌رسد از خاورمیانه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین راستگرای اسرائیل امروز رسما سمت وزارت خارجه این کشور را به عهده گرفته است. نتانیاهو بنا به درخواست اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به جای وزیر خارجه مستعفی دولت شارون نشست تا انتخابات پیش از موعد این کشور تا 90 روز آینده برگزار شود. این بود مجموعه از تازه ترین خبرها در برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی. من بهمن باستانی در اینجا از شما خداحافظی میکنم تا فردا با اخبار تازه روز. مجلس شورای اسلامی بران است تا هیئتی را برای تحقیق از وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش رایگان و وجود تبعیض در آموزش و پرورش تشکیل بدهد. در این زمینه از سعید پیوندی، کارشناس تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم که انتقاد اصلی مجلس به وزارت آموزش و پرورش چیست؟ سعید پیوندی:
مجلس شورای اسلامی از طریق هیئت تحقیقی که در حال تشکیل هست، در حقیقت میخواد مسئله ای رو که در ارتباط با وزارت آموزش و پرورش در سالهای پیش به طور وسیع در رسانه‌های جمعی و به خصوص توسط خانواده‌ها مطرح شده رو بررسی بکنه. همونجوری که میدونین طبق قانون اساسی ایران اساسی، آموزش و پرورش در سطوح مختلف رایگان هست و دولت باید امکانات آموزشی رو برای همگان فراهم بکنه. در حالی که به خاطر مشکلات مالی بسیار زیادی که در سالهای گذشته بوده، وزارت آموزش و پرورش شروع کرده مبالغی را هنگام شروع سال تحصیلی به عنوان شهریه و یا در طول سال تحصیلی به بهانه‌های مختلف از خانواده‌های دانش آموزان دریافت بکنه و حتی گاه این دریافت شکل اجباری به خودش بگیره. یعنی دانش آموز برای مثال نتایج امتحانیش رو بهش نمیدن پیش از اینکه اون وجهی که مدرسه درخواست کرده رو خانواده بپردازه. این اقدامات نارضایتی زیادی رو در بین خانواده‌های ایرانی ایجاد کرده بود، به خصوص خانواده‌های کم درآمد که گاه مجبورن چند تا بچه‌شون رو بفرستن مدرسه و وقتی مدارس از دانش آموزا وجود رو دریافت میکنن، برای خانواده‌هایی که چند تا بچه دارن این مبلغ سنگینی میشه. وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش مجلس گفته که تعداد خیلی کمی از مدارس هستن، یعنی فقط 2000 مدرسه هستن که در مجموع 61000 مدرسه دبیرستان و مدرسه راهنمایی دست به چنین کاری زدن، در حالی که هیئت تحقیق مجلس و مجلس شورای اسلامی اعتقاد داره که بیش از 50000 مدرسه از 61000 مدرسه ای که میتونستن دست به همچین کاری بزنن در سال گذشته از دانش آموزا وجود را به عنوان شهریه دریافت کرد.
آقای پیوندی، آیا در شرایط فعلی اصولاً امکان آموزش رایگان طوری که در قانون اساسی تصریح شده وجود داره یا خیر؟
آموزش رایگان در ایران آنگونه که در قانون اساسی اومده بیش از 10 سالی که در حقیقت اجرا نمیشه. یعنی از یه طرف ما شاهد گسترش مدارس غیر انتفاعی هستیم که در حقیقت مدارس خصوصی هستن. این مدارس امروز بیش از 1,000,000 دانش آموز رو در بر میگیرن از 18,000,000 دانش آموزی که در مجموع نظام آموزشی ایران امروز درس میخونن. به زبان دیگر حدود 6% دانش آموزان ما عملا در بخش خصوصی درس میخونن و شهریه های این مدارس گاه از 1,000,000 تومان هم فراتر میره در سال و گاهی حتی از شهریه دانشگاه آزاد هم حتی گرونتره. این مدارس خب امکانات زیادتری دارن در مقایسه با مدارس دولتی. در مقابلش مدارس دولتی به دو گروه تقسیم شدن، مدارسی که از امکانات زیادتری برخوردارن و به خصوص این مدارس در حقیقت از کمک‌های مالی خانواده‌ها استفاده می‌کنن، و مدارس دولتی که در بیشتر در مناطق مردمی هستن و کمتر امکان در واقع دریافت این وجود رو دارن یا وجود خیلی کمی دریافت می‌کنن، در نتیجه از امکانات بسیار ناچیزی برخوردارن. میشه گفتش که آموزش رایگان در ایران به اون شکلی که در قانون اساسی فکر می‌شد و یا در سال‌های اول کوشش می‌شد اجرا بشه عملاً دیگر وجود نداره. این وجود نداشتن در وهله اول در مورد مدارس خصوصی صادقه که امکانات بیشتری در اختیار دانش آموزان میذارن و در ازاش هم پول میگیرن، و در وهله دوم در مورد مدارس دولتی که از چند سال پیش شروع کردن از دانش آموزا پول گرفتن. من فکر کنم که در وضعیت فعلی آموزش و پرورش ایران و با توجه به بودجه کنونی آموزش و پرورش ایران و رشد کمی انفجاری سالهای پیش، عملا آموزش رایگان در ایران اجراش غیر ممکنه و این منجر میشه به اینکه در حقیقت ما نتونیم به اون نیاز واقعی که در بخش‌های مختلف آموزشی وجود داره و کمبود امکانات نمیذاره به اونا پاسخ بدیم. وزارت آموزش و پرورش چاره‌ای جز در واقع دریافت هزینه بخشی از هزینه‌های خودش نداره، چون نمیرسه بودجه‌اش، و بنابراین مثل اصل‌های دیگه قانون اساسی که همکنون در حال تجدید نظر در موردشون هست دولت، در این اصل هم باید تا حدودی تجدید نظر بشه به طور واقعی و قانونی و بعد بشه که یک راهکارهایی پیدا بشه که بر اساس اون مثلا خانواده‌های کم درآمد یا خانواده‌هایی که چند تا بچه دارن برای اونها امکاناتی باشه که تحت فشار قرار نگیرن با از بین رفتن آموزش عالی. ولی آموزش عالی به اون شکلی در قانون اساسی به نظر من منعکس شده و خواسته شده، نه الان امکانش وجود داره و نه در عمل واقعا وجود داره.
سعید پیوندی و مسئله آموزش رایگان در ایران. شنونده رادیو آزادی هست. از امروز چهارشنبه ماه رمضان در بسیاری از کشورهای مسلمان از جمله ایران آغاز شد. سنت‌های رمضانی در کشورهای عرب موضوع گزارش جمشید چالنگی است.
در مصر ماه رمضان با فانوس‌های رنگین خود از امروز چهارشنبه آغاز شد. فانوس‌هایی که 10 روز مانده به آغاز رمضان در هر کوچه و برزن به معرض فروش گذاشته می‌شوند. بیشتر فانوس‌های رمضانی امسال از چین و تایوان وارد شدند. مسلمانان مصر بیشتر از مسلمانان کشورهای دیگر مبارک بودن رمضان را به شادی و شب زنده‌داری می‌گذرانند. بعد از افطار چند هزار خیمه‌ای که در قاهره برگزار شده از هتل‌های 5 ستاره گرفته تا خیابان‌ها و میدان‌های شهر با مطربان و آوازخوانان گوناگون تا سحر میزبان روزداران مصری می‌گردند. در پایتخت‌های دیگر کشورهای عرب مانند عمان، دمشق و بغداد خیمه‌ها اندک، اما سنت شب زنده‌داری رمضان بیشتر در قهوه‌خانه‌ها جاری است. چون دیگر ماه‌ها در سال‌های اخیر رمضان نیز بی تأثیر از سیاست نیست. عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان در پیام رمضانی خود مسلمانان جهان را به میانه روی دعوت کرده است. ولیعهد عربستان میگوید میانه روی مسلمانان در همه زمینه‌ها از جمله سیاست میتواند اسلام را از هر خطر مسون بدارد. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان نیز به ماموران امر به معروف و نهی از منکر در این کشور توصیه کرده است که از اعمال خشونت علیه مردم خودداری ورزند. مأموران یاد شده در عربستان به خشونت شهرت دارند. آن سوتر از عربستان در دبی خیمه های رمضانی امسال میزبان چندین خواننده مصری و مراکشی خواهند بود. مطبوعات امارات از جمله روزنامه الاتحاد خبر از آن می‌دهند که دبی بر آن است تا در رقابت با قاهره ظرف چند سال آینده رمضان را به صورت جشنواره اسلامی با 10 خواننده و 100 نوازنده از کشورهای مختلف اسلامی برگزار کند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
ایتالیا سازمان آیدوس با همکاری اتحادیه اروپا و انجمنهای زنان آفریقایی کارزاری را علیه ختنه دختر بچه ها در آفریقا تدارک دیده است. مبارزه با این سنت قدیمی در کشورهای آفریقایی و برخی از جوامع اسلامی از طریق اطلاع رسانی به زنان با استفاده از فناوری های مختلف و از جمله اینترنت هدف این کارزار است. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم گزارشی دارد در این باره.
استاپ اف جی ام یا ختنه دختران را متوقف سازی کارزار بین المللی جدیدی است که به همت سازمان غیر دولتی آیدوس ایتالیا در همکاری با اتحادیه اروپا و بیش از 20 گروه و سازمان زنان آفریقایی و آسیایی جهت مبارزه با سنت ختنه دختران خردسال و نوجوان در برخی از کشورهای آفریقا و آسیا به راه انداخته شده است. خانم دانیلا کولومبو، پایه‌گذار سازمان آیدوس و مشاور سازمان ملل متحد در امور برنامه‌ریزی خانوادگی که با جمهوری اسلامی ایران نیز در زمینه تنظیم خانواده همکاری دارد، دارد در معرفی این کارزار جدید میگوید سالیانه 2 میلیون دختر خردسال و نوجوان در کشورهای آفریقایی و برخی جوامع اسلامی در آسیا ختنه میشوند و عملا زندگی جنسی آنها در اولین سالهای عمرشان به قتل میرسد. بسیاری از این دختران نوجوان و خردسال به گفته خانم کولومبو از آنجایی که در منازل و توسط افرادی که حتی با بدوی‌ترین اصول پزشکی و حتی بهداشتی آشنایی ندارند ختنه میشوند، در اثر خونریزی و یا عفونت جان خود را از دست میدهند. این کارزار که چهارشنبه در شهر روم به افکار عمومی معرفی شد، در ماه دسامبر همزمان با برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در بروکسل که از حمایت اتحادیه اروپا برخوردار است و در آن زنان 28 کشور آفریقایی نیز حضور پیدا خواهند کرد، به پایان خواهد رسید. هدف این کارزار از سوی نشر اطلاعات با استفاده از کلیه شیوه های اطلاع رسانی چون رادیو، تلویزیون، مطبوعات و حتی اینترنت و سوی دیگر فشار بر دولت های کشورهایی که ختنه دختران در آنها مرسوم است برای جلوگیری از این سنت قدیمی و غیر انسانی است. این کارزار همچنین قصد دارد از دولت کشورهای غربی بخواهد که در قوانین پناهندگی خود به نوعی تجدید نظر کنند که پذیرش زنانی که به دلیل مخالفت با ختنه از کشورهایشان می‌گریزند امکان پذیر باشد. حزب سوسیالیست اسپانیا هفته گذشته طرحی را به مجلس این کشور ارائه داد که در صورت تصویب دولت این کشور را مجبور به قبول کلیه زنانی که ختنه شدند خواهد نمود. پزشکی از سومالی در شهر فلورانس ایتالیا مرکزی را دایر نموده است که در آن سعی می کند با استفاده از آخرین فناوری های پزشکی چون لیزر در حد امکان اثرات ختنه زنان در سنین کودکی را خونسا سازد و زندگی جنسی را به آنها بازگرداند. بسیاری از هنرمندان و مانکن‌های کشورهای آفریقایی چون وایریس، دیریه و ایمان نیز از کارزار جهانی علیه ختنه دختران در آفریقا پشتیبانی می‌کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
به مناسبت 50مین سال صعود نخستین انسان به قله اورست، یک هنرمند اینامی ایرانی به نام یادگار عزیزی در برنامه‌ای بسیار پیچیده با کمک مالی نهادهای دولتی آلمان به برپایی یک نمایشگاه مدور در شهر لایپزیگ این کشور دست زده است. همکار ما شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
این روزها یک هنرمند ایرانی ساکن آلمان به خاطر طرح پیچیده‌اش در برپایی یک نمایشگاه مرتبا مورد گفتگوی رسانه‌های گروهی به ویژه تلویزیون‌های آلمان قرار می‌گیرد. یادگار عزیزی یک ایرانی است که در شهر هاله واقع در کرانه رودخانه زاله پرورش یافته، در لایپزیگ به مدرسه رفته و تحصیلات خود را در شهر درستن در بخش شرقی آلمان به پایان رسانده. وی از آنجا که سری پرشور دارد و در پی ایجاد و خلق کارهای شگفت‌انگیز است، پس از سالها دوندگی و سفر مکرر به هیمالیا به عکسبرداری جامعی از این کوه پرآوازه دست داده است. گرایش اصلی یادگار عزیزی به این کوه از آنجا نشأت می‌گیرد که وی تمایل تام و تمام دارد تا از ادموند هیلری، اولین انسانی که به قله اورست دست یافت، تجلیل کند. به این خاطر وی به برپایی نمایشگاهی مدور دست داده است که قطر آن 56 متر است. فضای حاکم بر این نمایشگاه که عنوانش چشمنداز اورست است، به گونه‌ای است که هر دیدار کننده به محض ورود به این احساس دست می‌یابد که در پای کوه هیمالیا ایستاده و اطراف اکناف را به همان شکل طبیعی خود نظاره‌گر است. به قول روزنامه‌های آلمان، چشمنداز عزیزی در 360 درجه تماشاگر را آنچنان دچار وهم می‌سازد که گویی در پای قله اورست ایستاده است. در این نمایشگاه مدور انسان ضمن دیدن کوه هیمالیا و قله اورست سر و صدای طبیعی از جمله باد و طوفان را نیز می‌شنود. آنگونه که یادگار عزیزی خالق این نمایشگاه می‌گوید، عکس‌هایی که در این نمایشگاه نشان داده می‌شود از ارتفاع تقریباً 6000 متری قله اورست گرفته شده است. تصویر این قله بر روی یک پرده به ارتفاع 40 متر انداخته می‌شود که همزمان با کمک وسایل فنی گوناگون آنها به صورت مدور جلوه‌گر می‌شوند. هدف عزیزی آن نیست که تنها قله اورست به نمایش درآید، بلکه او می‌خواهد تمامی آنچه که در کوه هیمالیا به صورت طبیعی وجود دارد به ذهن تماشاگر راه یابد. برپایی نمایشگاه چشمنداز اورست تنها با همکاری مقامات شرکت گاز و آب و برق شهر لایپزیگ امکان پذیر شده، چرا که آنها برای بخش اصلی نمایشگاه که مکانی مدور است یک انبار گاز متعلق به سالهای گذشته را پس از بازسازی در اختیار یادگار عزیزی گذاشتند. برپایی و شکلی این نمایشگاه بالغ بر 1.5 میلیون یورو خرج برداشته است. آنگونه که عزیزی میگوید در جستجوی امکانهایی است تا پس از لایپزیگ نمایشگاه چشمنداز اورست در لندن هم برپا شود. این هنرمند ایرانی به خاطر تحقیقات پیگیرش در راستای کوهنوردی به این نتیجه رسیده است که کوهنوردی مدرن و امروزی در دنیا از ایالت ساکسن آلمان آغاز شده و اینا میگوید آن قوانین و مقرراتی را که اعضای انجمن آلمانی آلپ در شهرهای درستن، سویکاو و بالاخره کبنیس برای کوهنوردی آزاد تدوین کردند هنوز هم در سراسر جهان اعتبار دارند.
سپاسگزارم که شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. بار دیگر به آگاهی شما می‌رسانم که در ساعت 4 برنامه‌های ما از ساعت 9:30 شب به وقت ایران برنامه شاد شادی را خواهیم شنید که اختصاص دارد به گلچینی از موسیقی پاپ دیروز و امروز ایران، و در همین ساعت در ساعت 4 برنامه‌ها امشب به مناسبت 37 سالگرد درگذشت استاد روح الله خالقی موسیقیدان بزرگ ایرانی از او یاد خواهیم کرد از زبان دخترش گلنوش خالقی و دکتر محمود خوشنام. اما دکتر محمود خوشنام در برنامه هر روزش حرف ترانه ها از رادیو آزادی امروز به ترانه ای از نادر گلچین پرداخته است، با هم گوش میکنیم.
فریدون مشیری به ویژه در نخستین نیمه زندگی خود شاعری به غایت خوشبین و امیدوار به روزگار بوده است. زیبایی های طبیعت در شعر او بازتاب درخشانی دارد. او همیشه از آدم ها خواسته با طبیعت در آمیزند و از آن برای سرخوشی های زندگی بهره بگیرند. قالب شعرهای مشیری که به قالب ترانه در آمده نیز همین پیام را به گونه های مختلف به گوش مخاطبان رسانده است. از جمله می توان از یک شعر قدیمی او یاد کرد به نام سحرخیز. سحرخیز را در سالهای پیش از انقلاب حسن یوسف زمانی، آهنگساز پرکار ولی کم نام، با موسیقی سازگاری از خود پیوند زده و نادر گلچین آن را همراه با ارکستر بزرگ رادیو ایران خوانده است. خورشید از صحنه افق سر برآورده و مردمان را ندا می‌دهد که برخیزند و با او درآمیزند، که اگر برنخیزند بانگ بیچون و چرای زمان برخواهد خواست که برخیز.
Thank you. سبو چشمک زنان از گوشه تا به دامانم در آویزد که برخیز سبو چشمک زنان از گوشه تا دامانم در آویز که برخیز زمان گوید جهانگر بر نخیزی به ناگه بان برخیزد که برخیز به ناگه بان برخیزد که برخیز نسیمم گل به سبیزه که برخیز درفتان با خرید زیبای خوشی سرودی خوش برنگیزه که برخیز سرودی خوش
صدای نادر گلچین را میشنیدیم و حرف ترانه ها را. دوستان عزیز، شنوندگان خوب رادیو آزادی، بسیار ممنونم از شما که در بخش شامگاهی برنامه ها همراه ما بوده اید. در برنامه بخش شبانگاهی امشب و در میزگردی که هر شب درباره مسائل ایران از رادیو آزادی میشنوید، امشب درباره بیانیه اخیر دبیر کل نهضت آزادی ایران در نقد لایحه اصلاح قانون انتخابات میزگردی خواهیم داشت. میزگرد را از ساعت 10:30 شب به وقت ایران میتوانید گوش کنید. اجازه میخواهم که در اینجا به همراه همکارانم در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو آزادی از حضور شما مرخص بشوم با آرزوی شب و روزی خوش برای همه شما شنوندگان عزیز. اما یک ساعت دیگر باز در خدمت شما خواهیم بود با برنامه شادی و نیز با برنامه به یاد استاد روح الله خالقی، موسیقیدان بزرگ ایران. شب و روزتان خوش.